بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب الله العالمين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت علی اعدائهم اجمعین اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا اندک. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فداه قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در کتاب شریف احتجاج توقیعی رو از وجود مقدس امام زمان نقل کردن به مرحوم شیخ مفید. چند تا توقیعه که به ایشون وارد شده، یکیش این توقیع هست، توقیع نسبتاً مفصل هست. حالا یک فرازش که فراز معروفی است خدمتتون تقدیم میکنم. حضرت در ذیل این فراز فرمودند که ولو ان اشیاءنا، حالا مقدماتش رو ملاحظه بفرمایید، نکات لطیفی در این توقیع هست که مربوط به این فراز توقیع هم میشه. ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة بصدقها منهم بنا فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم والله المستعان. در این فراز حضرت ابتداء می‌فرمایند اگر شیعیان ما اجتماع قلب داشته باشن، الاجتماع من القلوب، قلوبشون با هم مجتمع باشد بر این امر، فی الوفاء بالعهد علیهمون، عهدی رو که ما بر اونها بر عهده اونها داریم، به اون تعهدی که به ما دارن وفاء به اون عهد بکنن. اگر اجتماع قلب بر وفاء به عهد داشته باشند، نتیجهش این است که لما تأخر عنهم الیمن بلقائنا، این امر میمون که مبارکی که لقاء ما هست تأخیر نمیفته برای اونها. ولتعجلت لهم السعاده، این سعادت که مشاهده ماست برای اونها تعجیل میشه. مشاهدتنا علی حق المعرفه و صدقها منهم بنا، مشاهده همراه با حقیقت معرفت و صدق در معرفت، این روزی این شیعیان ما میشود. همه یحبسنا عنهم الا ما یتصل به نام ما نکرهو، بس اون چه که ما رو از اونها محبوس میکنه این است که اون چه ما میفهمیم از اونها به ما میرسد که مورد کراهت ماست و ما نسبت به اونها نمیپسندیم، این چیزیست که اینها رو از ما محروم میکنه. عرض کنم چند نکته تو این بیان کوتاه هست، البته از کلم مقدماتی داره در توقیع باید دقت بشه. یکی این است که اون چه از ما خواستند این است که نسبت به اون عهدی که با امام خودمون داریم اجتماع قلب داشته باشیم. اجتماع من القلوب، یعنی شیعیان ما اگر قلوبشون مجتمع بشود و در قلب خودشون متعهد به وفای به عهد ما باشند، برای اونها این امر حاصل خواهد شد. این نکته است که بعد گفته بشود. نکته دوم، لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا، اون چه که به نظر میاد برای شیعیان در دوران ظهور حاصل میشه، یکی لقاء امام هست و دوم مشاهده همراه با حق معرفت. نوعت بکنید، مکرر من اینو تقدیم کردم که غیبتی که امام علیه السلام دارند لااقل دو تا غیبته، حالا اگر سه تا غیبت نباشه دو غیبت هست. یکی این است که برخلاف ائمه سابق، امام علیه السلام در عالم ظاهری که ما هستیم با ما نیستند، همین غیبت ظاهری است، جسم امام رو زیارت نمی کنیم، که خود این هم نیاز به یک تأملاتی داره که این غیبت چیست واقعا. در بعضی روایات ملاحظه کردید فرمود همطوری که جناب یوسف در بین مردم بود، امام زمان هم در میان مردم هست و مردم مثلا نمیشناسن. ولی خب به شکل‌های دیگه هم گفته شده، از جمله در این آیه شریفه وقتی از غیبت امام صحبت می‌شود تعبیر اینه: قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. از در این آیه از امام علیه السلام به عنوان کلمه ماء یاد شده که حیات انسان‌ها به اوست دیگه، انسان و امام مبدا حیاتن، اون کلمه حیاتی که حیات همه انسان ها به اوست، این کلمه ما اگر غور کند نسبه ما کم غورن، اسبه غورن یعنی در لایه های زمین پنهان بشه، این معنی ظاهرش همینه دیگه، این آبی که از زمین میجوشه و از دریا از آسمان نازل میشه و به دنبال ما تشنه هاست، اگر این آب غور کند در لایه های پنهان زمین، من یعتی کم به ما این چه کسی است که آب گوارا برای شما فراهم کنه. ظاهرهای روشنه تعویل به امام علیه السلام شده در روایات متعدد، ملاحظه فرمودین حضرت فرمودن که ان اصبح امامکم غائبا، اگر امام شما غیبت کند، غیبت ازش تعبیر شده به غور کلمه ما، این حقیقت گویا یک در یه پرده های پنهان می شود، در عینی که امامت می کند حیات داره، زنده هستن، امام زمانن دیگه، امام حیان، در عین اینکه امام حی هستن و زنده هستن، اما در یک پرده هایی در حجاب هستن که دست ما به ایشون نمیرسه. این تعبیر که اصبح ماؤکم غورا گویا اشاره به همچین امری داره، ولو اینکه عرض کردم امام حیان، لابد من امام حیان حتی یعرف، یا امام حیان یعرف، ناچار حجت اگه بخواد تمام بشه در کافی شریف روایات متعددی است، باید امام حیی باشد، امام حی هستند و اون حقایق امامت در محضر ایشون هست در همین عالم عرض، به این معنا امام حی هستند، اما در این حال در یه پرده هایی هستند که دست ما به ایشون نمیرسه. تعبیر این اصبح ماؤکم غورا امامکم غائبا، ماؤکم ابوابکم ای الائمه هم ابواب الله، از امام رضا سلام الله علیه نقش شده ارواحنا فدا، مقصود از ماؤکم ابوابیست، درهاییست که به روی شما گشوده شده و اون ائمه علیهم السلام هستن، هم ابواب الله، که حضرت فرمودند که گویا امام وقتی در غیبت می رود این باب به نحوی بسته میشه دیگه، این دربی که باز بود و آشکار بود و همه می تونستن از این باب به سمت خدا بروند، غیبت یه اتفاقی درش می افته، این باب که باب توحید هست در یه حجابی قرار می گیره، ورود ما به وادی توحید با یه موانعی مواجه میشه دیگه. گرچه امام فرمود مثل خورشید پشت ابر میتابند و کار خودشون رو میکنند و حیات هم دارن، حی هستن، در این شکی نیست، علمشون همینطور، من یعتیکم به ما این فرمود، من فرمود ما این یعنی علم امام، و یا اون معارفی که عرض کنم در محضر ائمه هست در یه حجابی قرار میگیره دیگه، رسیدن به اون معارف دشوار میشه با غیبت امام. حالا این غیبت ظاهری امام هست دیگه، شاید هم این آیه اصلا ناظر به غیبت باطنی باشه که در امر دوم عرض میکنن، که یه غیبت دیگه امام علیه السلام برن به اون است که حقیقت ولایت امام در حجاب رفته تا از قبل از ظهور دیگه، تا قبل از ظهور اون حقیقت ولایتی که باید عالم با او به حیات طیبه برسه، عالم باید به نور و ایمان برسه، اون حقیقت در حجاب رفته که گاهی در روایات از این تعبیر شده، در قرآن تعبیر شده به واللیل اذا یغشا، که دولت فلانی است که جرت فی دو این دولت به گونه ای بود که حالا ولایت استمی رو در حجاب برده دیگه، یک پرده ای بر اون حقیقت انداخته. واللیل اذا یغشا، حضرت فرمودن اینجا این لیل یعنی دولت دشمنان امیرالمومنین، دولت فلانی که در پرده برده از حجاب حضرت امیر رو، ولایت حضرت امیر رو، تا و نهار اذا تجلا که ظهور امام زمان سلام الله علیه است و پرده کنار میره، اون حقیقت آشکار میشه. این معنای دوم غیبت حداقل که حقیقت ولایت در یه حجابی است که با ظهور امام زمان این پرده برداشته میشه و حقیقت ولایت در عالم آشکار میشه و این خیلی مهمه. یعنی ولو مردم کنار امیرالمومنین بودن، ولو با امام صادق زندگی میکردن، حضرت در غیبت بودن، حجاب حضرت در یک پرده ای بوده که با ظهور امام زمان اون پرده برداشته میشه و اون حقیقت در عالم ظاهر میشه. لذا عرض کردم گاهی تعبیر شده اشرقت الارض به نور ربها، زمین با نور رب خودش روشن می شود. فرمود رب الارض امام الارض، با نور امام عالم رو این عالم ارض روشن میشه. ظهور یعنی این، غیر از این که اون پرده برداشته میشه به امام با جسمشون در بین ما ظاهر میشن، اون حقیقت ولایت که در حجاب بوده او هم ظاهر میشه و پرده کنار میره. لذا تعبیر شده علم و ان الله یحیی الارض بعد موتها، زمین زنده می شود دوباره وقتی کلمه حیات ظهور پیدا میکنه. لذا در روایات آمده یظهر الماء علی وجه الارض، با ظهور حضرت آب بر روی زمین ظاهر می شود. این همون ظاهر ناظر به اون آیه است دیگه، که ان اصبح ماءکم غورا، این کلمه حیاتی که غور کرده بود ظاهر می شود. عنایت کردیم؟ لذا یک معنای ظهور اینه که اون حقیقت ولایتی که در پرده رفته آشکار میشه. اتفاق خیلی عظیمی است، خیلی اتفاق مهمی است که میفته. اون حقیقتی که باید آشکار میشد و 124,000 پیغمبر آمدن به قدیر ختم شد، دوباره در حجاب رفت، این حقیقت با ظهور حضرت دوباره در عالم آشکار میشه. لذا عالم عالم دیگه ای میشود. انشاءالله اگر یه مجالی بود آیاتی که مربوط به امام زمان هست در قرآن خودش مستقل باید دقت بشه و خونده بشه که چه اتفاقی با ظهور حضرت در عالم میفته. وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات، این وعده های خدا باید معنا بشه که چیزی که به 124,000 پیغمبر وعده دادن و این وعده ها محقق میشه. بنابراین عالم عرض درش اتفاقاتی میفته. لذا دوره ظهور دوره است که مؤمنین موفق به مشاهده امام میشن. اصحاب امام صادق هم امام صادق رو میدیدن، اما این مشاهده چیزی دیگری. شاید این روایتی که میفهمد اگر اجتماع قلب بر وفای به عهد باشه مشاهده امام واقع میشه، همون مشاهده خاصی است که در عصر ظهور واقع میشه، که در بعضی روایات ملاحظه کردید فرمود مؤمنین در هر کجای عالم هستن امام خودشون رو میبینن. مؤمن باید با امامش اینجوری باشه دیگه، کسی که میخواد با امام خودش راه بره، ما الان در پرده ایم، روایاتی در دست ما، فقها حضرت اونها رو مأموریت دادن، این روایات رو میبینن، ملاحظه میکنن، از طریق او قسمت عمده از حجت ها تو عصر غیبت تمام میشه. مؤمن که نباید اینجوری باشه، مؤمن باید دائما با امام خودش باشه، لحظه به لحظه هدایت بشه قلبش. نهایت فرمودین لذا اون چه در اصل ظهور اتفاق میفته اینه، فهمود مؤمنین در هر کجای عالم که هستن امام خودشون رو میبینن. یک، دو، صدای امام خودشون رو میشنوند. امامی که واقعا به ما از خود ما نزدیکتره، در این که شکی نیست، ان الله یحول بین المرء و قلبه، که خدای متعال بین ما و قلبمون حائله، به واسطه حجتش هست دیگه. لذا در روایات داره که انسان هر فعلی میخواد انجام بده میفهمه که خوبه یا بده. یه کسی از خود ما به ما نزدیکتره، با ما حرف میزنه، این هم حجت خداست دیگه که خوب و بدها رو به ما میفهمونه. امامی که به ما از ما نزدیکتره، ما در حجابیم که این امام رو نمیبینیم، کما که نسبت به حضرت حق هم همینه. خدایی که نحن اقرب الیه من حبل الورید ینادون من مکان بعید، ما از دور خدا گویا ما رو صدا میزند، ما هم از دور با خدا حرف میزنیم. این قرب اگر حاصل شد، این پرده ها اگر کنار رفت، حقیقت آشکار شد، بنابراین ما از نزدیک دیگه باید با اماممون حرف بزنیم. مشاهده شاید معناش اینه، لما تأخر عنهم الیوم بلقائنا، اون لقایی که با امام حاصل میشه در عصر ظهور یه چنین چیزیست دیگه. اتفاقاتی که در عصر ظهور میفته از دو طرفه، یک طرف ملاحظه کردید که فرمود امام تصرف میکنن، دست روی عقول میذارن، عقول 40 برابر میشه، تصرف میکنن، قلوب اصلاح میشه، تهذیب میشه. شاید این روایت ابو خالد کابلی هم ناظر به همینه. و هم والله ينورون قلوب المؤمنین لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار، که نور امام در قلب مؤمن از خورشید در وسط روز آشکارتره. این نسبت به عصر غیبت هم ممکنه بر بعضی اتفاق بیفته، ولی گویا در عصر ظهوری همچین اتفاقی میفته. از یک طرف حقیقت ولایت امام و نور امام در قلب مؤمن ظاهر میشه، اون هدایت الهی، از یک طرف هم عالم نورانی به نور امام میشه. این دو با هم وقتی به لقا میرسن، تلاقی میکنن، نتیجهش این میشه که مشاهده حاصل میشه. انسان هر کجا که هست امام خودش رو میبینه، هر کجا هست کلام امام خودش رو میشنوه. مؤمن باید دائما در محضر امام باشه و در ریز و درش از امامش استفاده کنه. مؤمن کامل قاعدتا اینجوریست، کما اینکه معصوم دائما در محضر خدای متعال هست و دائما مورد توجه و دائما از علم الهی استفاده میکند، مؤمن متمسک به امام اینطوریست دیگه. کما اینکه المعتصم بالله عن جمیع ما کره الله، اگر انسان معتصم به امام شد دائما وصله دیگه، دائما هدایت میشه، دائما دریافت میکنه. توتی و کلها کلهینم به ازن ربه ها، اگر کسی در محیط ولایت امام قرار گرفت از این معارف امام برخوردار میشه دیگه. پس شاید معناش اینه که در عصر ظهور اتفاقی که میخواد برای ما بیفته اینه که ما به لقاء امام میرسیم. یه اتفاق خیلی مهمیست دیگه که در روایات ملاحظه کردید لقاء الله هم به همین تفسیر میشه، یعنی اتفاقی در عالم میفته، عالم امام خودشون ملاقات میکنه. به این ملاقات تمام غرضه. یه موقعی عرض کردم ما اصلا حبوتمون برای این ملاقات بوده، آمدیم یه ملاقاتی با امام داشته باشیم تو عالم عرض دیگه. این ملاقات از یک طرف باید ما مؤمن بشیم، از یک طرف هم باید اون حقیقت در عالم آشکار بشه. تلاقی این دوتا میشه مشاهده، لقاء امام. این اون امریست که در عصر ظهور اتفاق میفته. اون مشاهدهی که در این روایت دارد و لتعجلت لهم السعادت به مشاهدتنا علی حق المعرفت به صدقها، شاید همینه که مشاهده همراه با حق معرفت، این رزق عصر ظهور دیگه. که حق معرفت هم شاید همونیست که امیرالمومنین در حدیث نورانیت فرمودن که کمال ایمان در معرفت به حقیقت نورانیت. یعنی مؤمنین به جایی میرسن که امام رو در حقیقت نورانیت خودش میبینن که همون معرفت الهی است. حالا اینم یک نکته است که معرفت الهی با معرفت الامام حاصل میشه دیگه. و کأنه این امری که در قرآن خدای متعال میفرماید سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، شاید ناظر به عصر ظهوره که در عصر ظهور مؤمنین در یه موقفی قرار میگیرن که آیات الهی رو در آفاق و انفس خودشون میبینن و با مشاهده این آیات حقیقت توحید برشون حاصل میشه. حتی یتبین لهم انه الحق. این مشاهده عرض کردم از دو جانبه، یکی سنوریهم آیات نافل آفاق، امام در عالم ظاهر میشود و انسان میتونه امام رو در عالم ببینه، و دوم این که در درون انسانی اتفاقی میفته که انسان در درونش نورانی به امام میشه و اون حقیقتی که در درون انسان هست ولی در حجاب ما نمیبینیم، اون حقیقت برای ما آشکار میشه و میتوانیم امام رو مشاهده کنیم. و اون وقت اگر به اینجا رسید یا تبین لهم انه الحق، حقیقت توحید به انسان عطا میشه. اعطاء حقیقت توحید به همین امر است دیگه، که امام در آفاق و انفس برای انسان ظاهر بشه. لذا موانع رفع میشه، اون حقیقت تجلی میکنه، ظاهر میشه. لذا مؤمنین کامل و انبیا بر میگردن میان تو عالم برای درک اون دوران. شاید نکته رجعت همینه دیگه، مؤمنین که آمدن بهرشون از دنیا بردن، حتی مؤمنین که اهل رجعتن در بعضی روایات داره مؤمنین کاملن، این مؤمنین کامل که بهرشون از امام تو عالم عرض بردن، رفتن در عالم برزخ و عوالم بعد، دوباره رجعت میکنن تا بتوانن اون حقیقتی که در عالم ظاهر میشه تلقی کنن، دریافت کنن. این اتفاق، همچین اتفاق مهمی میفته. بنابراین دوران ظهور دوره ایست که اون حقیقتی که باید آشکار بشه در عالم، و 124,000 پیغمبر آمدن که عالم آماده بشه برای ظهور اون حقیقت، اون حقیقت آشکار میشه، ظاهر میشه. و البته اینم مکرر عرض کردیم، محورش هم خود وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه هستن، که اضطرار ایشون هست که عالم رو آماده میکنه برای ظهور خود حضرت. زیل آیه هم من یجیب المستر رعزاده آه، ملاحظه کردید که این مستر خود امام زمان سلام الله علیه هستن دیگه، که سر به سجده میگذارن و خدای متعال اذن به ظهور میده. و یک شف و سوء، اون سوئی هم که برداشته میشه همون دولت باطله دیگه، حقیقت سوء اینه که ما در دعای عظم البلا هم میخونیم، از خدا میخونیم، بلا و سوء همینه دیگه. اصل سوء که جریان شیطان و ابلیس و دشمنان هست، این برداشته میشه و اون حقیقت آشکار میشه، عدونا اصل و کل شر. پس اون اتفاقی است که میخواد بیفته. حضرت فرمودن اون اتفاقی که میفته برای شیعیان ما گویا اصل ظهور اینه دیگه. لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا ولا تعجلت السعادت بمشاهدتنا على حق الحقيقه المعرفه و حق المعرفه. و اما اون مقدمه‌ای که باید اتفاق بیفته این است که باید اجتماع قلب بر وفاء بعهد واقع بشه. این همون است که در روایات به انحاء مختلفی ازش صحبت شده، که باید اتفاق بیفته. به ابتلاعات قبل از ظهور مقدمه همین امره. یه بابی رو مرحوم مجلسی در بهار باز کردن، ملاحظه فرمودید در اون جلدی که مجلدات مربوط به امام زمان سلام الله علیه، تحت عنوان باب بلا و تمهیس، که مفصل روایت، شاید قریب 50 روایت رو اونجا آوردن که در قبل از ظهور اتفاقی که میفته اتفاق بلا و تمهیسه. بلاهای متعددی است برای خالص شدن، برای پاک شدن، برای صاف شدن. روایت خوندنیست واقعا، روایت اونجا یادم هست از امام سجاد سلام الله علیه اینو نقل میکنن که مؤمن از ناحیه ایمانش در امنه، ولی از ناحیه عالم دنیاش مورد ابتلا قرار میگیره، ابتلاعات سخت. بعد اشاره میکنن به این که امام سجاد این بدنهای شهدا رو که رو هم میچیدند ظاهرا موقع دفنشون، جملاتی دارن اونجا ببینید، یعنی دیگه مؤمن از این جنس ابتلاعات در عالم داره، ولی اون چی که مسئول میمونه ایمانشه. این بلا و تمهیس رو خدای متعال قرار داده برای اینکه عالم آماده بشه برای ظهور، که حالا این در روایات متعددی آمده دیگه، که این بلا و تمهیس برای خالص شدنه، برای همینه که به نقطه‌ای برسن الاجتماع من القلوب، که خاطر مبارکتون از این حدیثی رو که صدیر نقل میکند، مفصل این حدیث، که با جمعی از اصحاب خاص محضر امام صادق شرفیاب شدیم، حضرت لباس خاصی پوشیده بودند که اونجا توصیف میکند و حالشون دگرگون بود، اشک کاسه چشمشون پر از اشک بود و جملاتی رو میفرمودند سیدی، گویا خطاب به فرزندشون وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواح نافدا، این تعبیر عجیبیه، سیدی غیبتو که منعت رقادی و تزت من نیراحت فعادی، که غیبت تو آرامش منو گرفته و خواب من از من سلب کرد. حالا جملات طولانیه، ملاحظه بفرمایید. اونجا میگه به حضرت ترس کردیم دگرگون هستید، علت چیه؟ حضرت فرمودن که مطالعه میکردم ظاهرا کتاب جعفر رو، رسیدم به اتفاقات عصر غیبت و اون ابتلاعاتی که برای وجود مقدس امام زمان پیش میاد، که حضرت رو که من متحول شدم. از جمله یادآوری میکنن این داستان طول غیبت و اینکه این طول غیبت برای پاکسازی و خلوصه، برای خالص شدن امت یک طول غیبتی اتفاق میفته که داستان حضرت نوح رو اونجا حضرت میفرمان که جناب نوح سلام الله علیه خب سالها دعوت کرد دیگه، 950 سال پیغمبری کرده و اینها ایمان نیاوردن جز اندکی و مؤمنین تحت فشار بودن دیگه، یه اقلیتی در یک جامعه‌ای که همه مشرکن دعوت رو قبول نکردن، اینا یه اقلیتی هم با حضرت نوح مؤمنانه میخوان زندگی کنن، خیلی تحت فشار بودن. وعده پیروزی بهشون داده شد اینجوری که هسته هایی به خرمایی رو از جناب جبرئیل آوردن که اینا رو بکارید، هر وقت اینها به ثمر رسید منتظر باشید دیگه تا این به ثمر برسه. منتظر بودن به ثمر رسید، دوباره دستور داده شد برای بار دوم بکارید، منتظر بمانید به ثمر، تا 7 بار این تکرار شد. در نقل داره هر بار یه عده‌ای از همین مؤمنینی که دور حضرت بودن بعضیشون متزلزل شدن. آخر کار یه عده‌ای موندن بعد از 7 بار که عنایت میکنید با آدم میگن هسته ها رو بکار برای بار هفتم، اونا به حضرت عرض کردن ما ایمان داریم به صدق شما و وعده خدا، به تقریبا 1000 بار دیگه هم تکرار بشه ما شک نمیکنیم دیگه، ما یقین داریم حرف شما درسته، وعده خدا وعده حقی است. اینجا دیگه بهشون اجازه دادن که حالا کشتی بسازید و کار تمام شد. عنایت میکنید؟ خب خیلی امتحان سختیه دیگه، مؤمنین تحت فشار، بهشون وعده پیروزی میدن هی به تأخیر میفته. البته پیداست از اول هم نگفته بودن که مثلا پیروزی، یا گفته اینو بکارید منتظر بمونید تا به ثمر برسه. دوباره به ثمر رسید، گویا که انه اون میخوام بگن حضرت ما رو دست انداخته دیگه. از آخری ها گفتن که اگر مکرر بشه این ما تردید نمی کنیم. وقتی ایمانشون تثبیت شد، خدای متعال اجازه داد که حالا حضرت کشتی رو بسازن و بساط جمع شد. بودن نکتش هم این بود که خدای متعال به حضرت وعده‌ای داده بود که بعد از اینکه پیروز شد دیگه از درون جبهه خودش نفاقی سر نزنه. امام زمان هم همینطوره دیگه، بعد از اینکه درگیری گسترده‌ای دارن ولی بعد از اینکه غالب میشن از درون جبهه خودشون دیگه نفاقی اتفاق نمیفته. تو نیست که مثل همه انبیا میامدن اینطوری بوده دیگه، انبیا میامدن فتوحاتی داشتن، یدخلون فی دین الله، تازه فوج فوج میامدن، تازه بعد پیامبر شروع کنه کار کردن، فسبح بحمد ربک واستغفره، تازه نوبت تلاش حضرت که اینا که اومدن پاکشون کنه. استغفار حضرت عرض کردم فقط لفظ نیست دیگه، اقدامه برای تطهیره. ولی در دوره ظهور دیگه اینجوری نیست که حالا وقتی حضرت تشریف میارن پیروز میشن و کار تمام میشه عالمو فتح میکنن، از درون جبهه حضرت دوباره یه دستگاه نفاقی را بیفته، را نمیفته. ظاهر اینطوریه، بساط اینجوری نیست که دوباره یه جریان نفاقی تو دل امت حضرت شکل بگیرن و مسیر رو تغییر بدن، اون چیزی که همه انبیا باش مواجه بودن. امت خود ما هم با وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم با این مواجه بودن دیگه. لذا اون وعده ای هم که خدای متعال به نبی اکرم دادن یا شاید همین انا فتحنا لک فتحا مبینا که در آخر سوره فتح ازش صحبت میشه، این وعده با امام زمان محقق میشود. لذا برای اینکه جبهه حضرت اونایی که با حضرت هستن جبهه سالمی باشه این اتفاقات میفته. حتی نمیدونم این روایت رو بخونم یا نه، بعضی روایت خوندنش سخته. اون 313 نفری که فوق العادن که وقتی حضرت اعلام ظهور میکنن از هر کجای عالم هستن خودشون رو میرسونن بلافاصله در ساعت، با ابر میان، بعضیشون از راه های دیگه میان، پیداست موجودای فوق العاده ان، کاملا آماده مهیا، امکانات هم در اختیارشون، کنار حضرت ظاهر میشن. همین ها وقتی حضرت اون نامه مأموریت خودشونو بخونن، در یه نقلی از جز 12 نفر بقیه میرن دوربر عالم میگردن، میبینن نه کسی نیست، هر کی باشه همین آغاز، دوباره برمیگردن. اینجوریه، عنایت میکنید؟ اونها رو هم حتی حضرت امتحان میکنن، اون 313 نفر یه امتحان سختی ازشون میگیرن تا تثبیت بشن، یه امتحانی ازشون دیگه، میرن برمیگردن دیگه، یه امتحان سخت ازشون گرفته میشه. 12 نفر در نقل داره که اینها تو اون صحنه امتحانم سربلندند و هیچ تردیدی نمیکنن وقتی حضرت نامه مأموریت رو میخونن. لذا عالم باید آماده بشه برای ظهور حضرت و صف فاسقین جدا بشه، مؤمنین از فاسقین جدا بشن واقعا. و لذا در خاطرم است که بعضی، شاید در روایت هم هست، این دوران غیبت رو به وادی تیه تشبیه کردن که این وادی تیه برای جدا شدن صف نفاق بود دیگه که در سوره مبارکه مائده ازش صحبت شده، جاهای دیگه هم هست، اما در سوره مبارکه مائده با این خصوصیت از امر تیه، وادی تیه گفتگو شده که حضرت موسی کلیم علی نبینا و علی و علیه السلام بعد از اینکه بنی اسرائیل از عرض کنم نیل عبور دادن، از دریا عبور دادن و فرعونیا غرق شدن و کار تمام شد، که انه پیروزی اول حاصل شد دیگه، پیروز شدن. خب عده‌ای از بنی اسرائیل خیال کردن که خب کار تمام شده دیگه، الحمدلله دیگه دوران خوشی و راحتی و استراحته. تازه تکلیف شروع شد. حضرت موسی کریم بهشون میفرماد که از قال موسی لقوم یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم، این نعمت خدا رو دائما یاد کنید، از جعل فیکم انبیا و جعلکم ملوکن و آتاکم مالم یتحد من العالمین، که این آیه خودش بحث مهم می داره که این نعمت هایی که بنی اسرائیل و ازش غفلت کردن آخر کار هم، که خدای متعال همین داستان حضرت موسی کلیم رو ذکر میکنه. بعد میفهمد که لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم استعذن ربکم، لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، مال همین نعمت دیگه. میفهمد آیه قبل اینه در سوره مبارکه ابراهیم آیه 6، و از قال موسی لقومه اذکروا نعمت الله علیکم، این نعمت رو از خاطرتون دور ندارید. که چی؟ از انجاکم من آل فرعون، ما شما رو از آل فرعون نجات دادیم. یسومونکم سوء العذاب، بدترین عذاب ها رو برای شما رقم می زدن. یذبحون ابناءکم و یستحیون و یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، این بلایی که برای شما رقم خورده بود که شما رو تربیت کرد، بالاخره شما رو نجات دادیم دیگه، از دوران این ابتلا گذشت و پیروزی براتون حاصل شد. بعد وست هز زن رب بکم لئن شکرتم لازیدن نکن، حالا که این نعمت رو بهتون داریم شکر کنید زیاد میکنه. ولئن کفرتم ان عذابی، این نعمت نعمتی نیست که ما در مقابل کفرانش کوتاه بیاییم. اگر ما فرعون رو بردیم جاش حضرت موسی کلیم آوردیم، چیزی نیست که کسی کفران کرد ما نادیده بگیریم. این آب و نون نیست که، موسی کلیمه، مگه شوخی داریم ما با شما؟ قدر موسی کلیم رو بدونید، دونستید ندونستید ان عذابی نشدید. موسی کلیم بهشون هشدار داد. بعد میفهمد که بعد از اینکه اون هشدار رو میده، میفهمد یا قوم ادخل الارض المقدسه، حالا تازه بعد اول راهه، برید اون سرزمین مقدس رو بگیرید، سرزمین شام، اون سرزمینی که خدا برای شما رقم از مصر آمدید بیرون دیگه برنگردید مصر، بعد برید تو سرزمین مقدس. در روایت داره سرزمین مقدس شام بود دیگه، در بعض روایت هست که مصر سرزمین مقدسی نبود، که وادی تیه در سرزمین مصر واقع شد، همیست وادی سیناست، اونجا گرفتار شدن. برید وارد این سرزمین مقدس بشید، التی کتب الله لکم، خدای متعال اینو برای شما نوشته، بعد برید اونجا. ولا ترتدوا علی ادبارکم، برنگردید پشت سر، از اونجا خدا نجاتتون داده، یه جای دیگه براتون رقم زده، برید اون سرزمین که قبلتون از سرزمین مقدس شماست بگیرید، در اونجا بعد زندگی بکنید، و الا فتنقلبوا خاسرین. در روایت داره که از موسی کریم 12 نفر رو از این 12 طایفه که باش بودن انتخاب کرد، برن ارزیابی کنن، رفتن ارزیابی کردن، برگشتن گفتن خیلی اینا قدرتشون فراوانه. حضرت موسی فرمود به این مردم نگید ها، اینا تو دلشون نبود خالیش داره، جز 2 نفر بقیه گفتن. وقتی خبر رسید که این شهر شهر پر اطلاعیست، اینطور نیست که با عافیت بشه بره بگیریش، یه جمعیت توانمندی اونجا هستن، امکاناتشون زیاده، جمعیتشون زیاده، با که جمعیت دوربر حضرت موسی هم کم نبودن، در روایات تا 600 هزار تا هم گفته شده، حالا این مقدار نبود، تعداد زیادی بودن. ولی دیگه گفتن قالو یا موسی ان فیها قوما جباری، یه جمعیت قدرتمند بی عاطفه ای اونجا زندگی میکنن، ما وارد نمیشیم تا اینا خارج، اول اینا برن بیرون بعد ما داخل میشیم. داره که قال رجلان من الذين يخافون، 2 نفر از اونایی که قدر نعمت خدا رو میدونستن و خدا نعمت خاص بهشون داده بود، گفتن شما از همین بابی که حضرت موسی میگه وارد چی، شما وارد چی، شما از اون از اونور خارج میشن، شما نگران نباشید، وقتی بهتون میگن وارد بشید، وارد بشید دیگه، غالب میشید. ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتم فانكم غالبون، این راهی که حضرت موسی براتون باز کرده راه غلبه است. حالا این باب چی بود اینم بعد توضیح داده بشه دیگه، ولی یه بابی است وقتی حضرت موسی باز میکنن، این باب باب غلبه است.
قالو یا موسی تی حرف اینه لن انا لن ندخلها ابدا مادامو فیها، مادامی که اونا اصلا ما وارد نمیشه. فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا، ما میشینیم بیرون شهر شما برید درگیر شید، ما تازه از فرعون نجات پیدا کردیم، دوباره یه جنگ بزرگ سر راه ما گذاشتین که کار نشد. ما گفتیم یه دوران خوشی شروع شده، دوباره میگی برید با یه جمعیت تواناتر از فرعون بجنگید، این که نمیشه که. ما میشینیم تو با خدات برید فتح بکنید، مگه نمیتونید؟ همه کار دست خدا نیست؟ شما فتح کنید پیروز که شدید ما میایم داخل شهر. خدا هم حضرت موسی کریم هم به خدا عرضش، خدای میبینی هیچ کی با من نیست، من هستم اون برادرم، بقیه دیگه. حتی اون دو نفرم اینجا حضرت موسی ذکر نکردن، دیگه نمیدونم چرا. قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، گویا وقتی همه نیامدن شاید اون دو نفرم ند میکنید سستی درشون دیده شده، میگه جز من و برادرم، ففرق بیننا و بین القوم، بین ما و قوم فاسق فاصله بینداز. از خدا میخواد ما رو از این قوم فاسق جدا کن. حالا بناس این دعا مستجاب شه، حضرت موسی از این قوم فاسق جدا شه، میفتن تو وادی تیه. خروجی وادی تیه جدا شدن قوم فاسقه. البته اون نکته مهم اینه که وقتی میرن تو وادی تیه موسی کلیم هم باید باشون بره، چون پیغمبرشون رو نمیتونه رهاشون کنه. داستان حضرت یونس پیش میاد، خود حضرت موسی و هارون هم با اینا برن تو وادی تیه، 40 سال گرفتار بودن. ظاهرش این بود دیگه که شب تا صبح راه میرفتن، صبح میدیدن اثر جای اولیشون هست. تو وادی تیه نقل به بعضی نقل داره حضرت موسی از دنیا رفتن، برادرشون هارون از دنیا رفتن، نسل اول همه رفتن، نسل دوم هم رفتن، نسل سوم با وصی حضرت موسی وارد جنگ شدن، با بالاخره فرمان حضرت موسی رو اطاعت کردن. یعنی اونایی که اهل سستی بودن تو وادی تیه همه رفتن. اون مؤمنین نسل سوم با وصی حضرت موسی رفتن، فتح کردن، داخل بیت المقدس شدن. فهمود مؤمنین بعد نبی اکرم هم در بعضی روایات داره همین وادی تیه برای امت پیش آمد، رفتن تو وادی تیه. وقتی از امیرالمومنین جدا شدن دیگه وادی تیه دیگه، حالا تش کجاست؟ ظاهرا میره بعد ظهور دیگه، تا ظهور ای دور خودمون بچرخیم دیگه. قناعت میکنید این تیه واقعا دور خودمون میچرخیم دیگه. الان ببینید ما اول شب و صبح 40 سال 50 سال عمر میکنیم، بعد 50 سال اول جا اگه عقبتر نرفته باشیم سر جای اول خودمون هستیم، درسته؟ 50 سال عمر کردیم میخوام از دنیا بریم، چی دستمونه؟ خدا رحمت کنه مرحوم آقای محمد تقی جعفری، علامه جعفری رو میفرمودن بهش، میگه آقا چه کار کردی تو عمرت؟ میگه 2000 تا مرغ خوردم. خونا که از هاضمت گذشته، الان چی داری؟ هیچی. 10 تا کارخونه دارم. خب الان چیزی که داری میذاری میری؟ هیچ. تیه یعنی همین دیگه. آدم 60 سال از خدا عمر گرفته نگاه میکنه، مؤمنی که فرمود بعد روز امروزت از فردا بهتر باشه، الا مغبونی من ساوا یوم افا و مغبون، بعد 60 سال میبینه که ساوا که هیچی، عقبتر رفته. همینطور نیست؟ این وادی تیه نیست؟ الان دنیای مدرن تو وادی تیه زندگی نمیکنن. 60 سال زندگی میکنه، بعدش چی داره؟ ازش بپرسید بسم الله الرحمن، شما 60 سال زندگی کرد چی داری؟ بعد 60 سال بگو دیگه، یه روزی آمدی تو دنیا، الان داری میری، چی داری؟ تمام، هیچی دیگه. تازه کاش سر جای اولشون بودن. قطعا سر جای اولشون نیستن. امام، انسان با امام که راه میره هر قدم به خدا نزدیک میشه. این وادی، وادی قربه، وادی حضوره. وقتی از امام جدا میشی میفتی تو وادی، وادی ولایت شیطان، وادی تیه. هرچی میگردی دور خودت میگردی، جایی پیش نمیری که. مثل اسب عصاریه، چشمشو میبندن میچرخوننش دیگه. وادی تیه حضرت محمود دوران فلانی تخیتن امیا، چشما رو کور کرد، چراغا رو خاموش کرد، حالا این دور خودشون میگردونه اینا رو. این وادی، وادی تیه دیگه، تخیتن امیا، بچرخن حالا تا بچرخن. تا اون وقت انشالله حضرت تشریف بیارن این وادی تیه تمام میشه. ولی برای اینکه این وادی تیه پایان پیدا کنه، این سرگردانی پایان پیدا، ببینید تو این امتحانات دیگه فاسقین هم جدا میشن، باید جدا بشن. فاسق اون کسی است که از موسی کلیم جدا شده، این فاسقه، نه کسی که با حضرت موسی کلیم داره راه میره، حالا یه روزم نماز صبحش بی اختیار قضا میشه، به این نمیگن. کسی که با حضرت موسی کلیم راه میره، اگه یه روز نماز صبحش خدای نکرده قضا شد یا یه خطایی ازش سر زد، این تو وادی تیه نیست، این فاسق نیست. موسی کلیم هم با اینا رفته تو وادی تیه تا صفا جدا بشه و بعد حالا اون وقت اتفاقی بیفته، اون عرض مقدسی که ما بعد واردش بشیم انشاءالله، چون میدونید هرچه بر نمر اسرائیل واقع شده بر ما هم واقع میشه دیگه، اون عرض مقدسی که باید واردش بشیم که در ظهور محقق میشه تو عالم، اون عرض مقدس دیگه ادخل الباب نشد دیگه. به ما گفته بودن که بعد خلو الباب سوت جدن فهمود نحنو بابا حتته کن، بعد از وادی ولایت استمیر وارد اون عالمی می شدیم که نشدیم، از اون عالم محروم شدیم، حالا تو وادی تیهیم فعلا. اون عالم در عصر ظهور محقق میشه و مؤمنین وارد اون عالم میشن، از وادی تیه میان بیرون. عنایت کردیم اون عالم ولایت حضرت، اون عالم رو زمین محقق میشه، اون عالم از وادی تیه بعد صفا جدا بشن، فاسقین جدا بشن، میشنم دیگه. وقتی جدا شدن این دوران غیبت انشالله به سر میرسه و بعد اون عالم مشاهده و عالم حضور و عالم لقاء و این اتفاقات خواهد افتاد انشالله. ولی بعد این دوران بگذره دیگه، دیگه نرفتن در وادی. حضرت آمد تو عالم عرض، نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روز قدیر پرده رو بالا زد، یه اتفاقی تو عالم افتاد. این چراغی که با حضرت تنزل کرده بود بر نور الذی انزل معه، این چراغ بنا بود تجلی کنه در حیات ما، این شمس بنا بود ظاهر بشه دیگه. گفتند از هبن تبرب بکف اقا انا هاون آقایدون، جدا شدن از وجود مقدس امیر المؤمنین. وقتی جدا شدن ارتدن ناس بعد رسول الله الا، این همونه دیگه. حضرت وقتی اونا این کارو میگه، این آیه رو میفهمون، این آیه رو میخوندن دیگه، که آیه ای که حضرت هارون قول حضرت هارون رو نقل میکنه که از کنم وقتی اونها بت پرست شدن، موسی کلیم آمد گفت چرا رهاشون کردی؟ گفت کسی برا من نبوده دیگه. آیه چیه؟ یا ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، همون آیه را حضرت امیر خوندن که ببین اینا دنبال من نمیان، همین اتفاق افتاده دیگه. حالا وادی تیه باید بگذره دیگه، پایان وادی تیه است غیبته که دیگه امام هم میرن درجه، مؤمنین هم باید برن تو این وادی تیه، کما اینکه با حضرت موسی مؤمنین هم رفتن دیگه تو این وادی تیه، صف فاسق و منافق از صف مؤمن جدا شد. انشاءالله صفها که جدا بشه حضرت میان کارو تمام میکنن دیگه، دیگه بنا نیست منافقی زنده بماند دوباره بعد حضرت با حضرت کل بندازه، بساط حضرت جمع میکنن انشاءالله. لذا صف خود حضرت باید صف خالصی باشه، عنایت میکنید. حالا یه بابی مرحوم کلینی در کافی باز کردن، مرحوم علامه مجلسی هم همین آوردن در به نظرم کتاب ایمان و کفرش، مرحوم کلینی در کتاب ایمان و کفر بودن، مرحوم علیسی هم همینطوره، در دل 64 یا 67 بر اساس تبعای مختلف اونجا آوردن باب قلت عدد المؤمنین، اصلش از مرحوم کلینی در کافی، این یه عنوان باب مرحوم علیسی هم آوردن، قلت عدد مؤمنین. روایات عجیب غریبی تو این باب هست، خیلی روایات عجیبه، هر کدومش لطائفی درش هست. حضرت گفتن اگه 3 نفر مؤمن اهل سر پیدا میکردن، من دیگه اسرار رو ازشون نمیپوشوندم. قناعت میکنید حالا چرا 3 نفر؟ اینم مرحوم مجلسی توضیحی دارن در اونجا، این روایت هست. صدیر میگه به امام صادق عرض کردم، حالا ببینید دیگه، صدیر دیگه جز خواص اصحاب امام صادق، خواص اصحاب امام صادق، به حضرت عرض کردم ما یسعک القعود، شما چرا جهاد نمیکنید؟ شما که شرایطتون شرایطی نیست که سکوت کنید، شما باید قیام کنید. میدونید دوره امام صادق دوره ایست که به اصطلاح قیام های شکل گرفته برای در واقع جابجایی قدرت از بنی امیه به بنی العباس. شیعیان گاهی حالا شیعیان مؤمنین و محبین ائمه که در خراسان بودن، کوفه بودن، جمعیت زیادی هم بودن، اینا خیال میکردن این قیام به نفع اهل بیته، هی میگفتن آقا شما بیایید وسط کار به نفع شما تموم میشه. امام صادق فهمید این طوری نیست، نه دوران دوران منه، نه اینا برای من کار میکنن. حتی داره نامه ابو مسلم و حضرت باز نکردن، فرستاده بود برای حضرت. ند میکنم یا ما یسعو کل قعود، اگر امیرالمؤمنین میگه به حضرت فرمود نه چرا، فرمود به خاطر اینکه شما یاوران زیادی دارید، اگر امیرالمؤمنین به اندازه شما دوروبری میداشت تیم و عدید طمع نمیکردن که بیان پا بذارن وسط میدان. حضرت فرمودن چند تا هستن؟ گفت 100,000 تا. حضرت فرمودن 100,000 تا؟ من 100,000 تا یاور دارم. گفت آقا 200,000 تا. فرمودن 200,000 تا؟ گفت آقا نصف دنیا. حضرت فرمودن که میای وقت داری برات سخت نیست با هم تا ینبع بریم؟ یه سرزمین نسبتاً آبادی بوده اطراف مدینه، حالا با فاصله. مرکبی آمد و با مقدماتی حضرت سوار شدن. میگه میرفتیم تو راه به یک گله ای برخورد کردیم، یک چوبان جوانی جدایی داشت، جدا یعنی بزغاله هایی. حضرت فرمودن من به این تعداد اگر یاور می داشتم ما یسعونی. بله حرفتو درست بود. میگه رفتیم، حضرت فرمودن وقت نماز و نماز خوندیم و بعد نماز من شمردم این بزغاله ها، دیدم 17 تا بیشتر نیست. عنایت میکنید من بی‌جسارت نمیخوام کنم به جناب صدیر، همین مدل حرف زدن نشون میده مرد این راه نبوده، با اینکه آدم فوق‌العاده‌ای بوده، از خواص اصحاب روایات خاص نقل کرده، همینجا حضرت بردنش، هدایتش کردن، رهاش نکردن وسط راه، بهش فهموندن اشتباه داری میکنی. ولی ببینید همین آدم به حضرت میگه ما یسعو کل قعود، چه حرفیه تو به امام میزنی آخه؟ حد میکنی صدیرا، آقا شما که دیگه صلاح نیست بشینید، امام صادق تو امام صادق یاد میدی؟ ما یسعو کل قعود. بعدم یا شما یاور دارید، ازت گفتن اگه 17 تا اینجوری بود اناحت میکنید. حالا ملاحظه بفرمایید دیگه. لذا این دوران عصر زور برای اینه که مؤمنین ساخته بشن، یاورها ساخته بشن، صفا جدا بشه، فسق هایی که فاسقین جدا بشن، آثار فسق اونا هم از مؤمنین جدا بشه. مؤمن درست درمانی که میخواد با حضرت راه بیاد، بعد حضرت مؤمنین رو دورشون جمع میکنن، پرورش میدن، عقولشون رو کامل میکنن، قلوبشون رو اصلاح میکنن، دیگه از دل جبهه حضرت بناست ندن، نیست اتفاقی بیفته که اتفاقم نمیفته دیگه. حضرت جریان کفر و نفاق و بساط رو جمع میکنن تو جبهه خود حضرت، بعد از فتح دیگه جریان نفاقی شکل نمیگیره که از درون دوباره متلاشی کنن. لذا دوره رجعت ائمه شروع میشه، ائمه حق میان یکی پس از دیگری. عنایت میکنید جریان نفاق هم اینطوری بوده دیگه، زمان انبیا میآمدن کنار انبیا، بلا فاصله بعد انبیا مسیر وصایت رو عوض میکردن. در باب نبی اکرم حضرت موسی کریم، حضرت عیسی هم اینطوره دیگه، جریان نفاق آمدن، در دوره حضرت موسی هم اینطوره، کار از دست وصی حضرت موسی گرفتن، در دوره حضرت عیسی هم اینطوره، کار از دست وصی گرفتن، در دوره حضرت هم اینطوره. ولی در مورد امام زمان دیگه اینجوری نیست، ائمه بعد میان یکی یکی برمیگردن، رجعت هست. و لذا ابتلاعات برای اینه، برای اینه که عالم ساخته بشه، آماده بشه برای اتفاق مهمی که میخواد در جهان بیفته. اتفاق ساده نیست، 124,000 پیغمبر آمدن، مقدمه این اتفاق عظیم بودن. صلی الله علیک یا بقیت الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وهفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء
و عبدالهم بعد خوفه امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا ولا تجعل احد من خلقک الا ولیک سلطانا و اذن له فی جهاد عدوک و عدوه و جعلنی من انصارهی انک علی کل شیء قدیر